میگن که به خصوص این ایام یکی از فنونی که برای شب و روزهای قدر وجود داره اینه، صبح خودتون رو با یک کار خیر شروع بکنین و شب رو هم با یک کار خیر به پایان برسون. این صدقه جاریه میتونه یکی از همون کارهای خیری باشه که به چشم حضرت میاد انشاءالله تعالی، و از جمله اموراتیست که در طول تاریخ سیره اهل بیت بوده و ما هم انشاءالله برای آنکه رنگ و بوی اهل بیت رو پیدا کنیم انشاءالله بتونیم در این امر خیر مشارکت داشته باشیم. هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و منور اول مظلوم عالم آقا و مولامون امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولاد کرامشون، هدیه محضر حضرت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اصحاب و یاران با وفای حضرت شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان وطن، مدافعان امنیت و سلامت، شهدای مظلوم غزه و جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله عزیز، سید شهدای جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات ختم. سلام محمد و آل محمد و عجل فرج. هدیه به پیشگاه مقدس مطهره و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، هدیه محضر خانم حضرت ام البنین سلام الله علیها، هدیه به پیشگاه مقدس مطهره و منوره کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات ختم کنه. سلام محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، تسلای دل داغدار مبارکشون انشالله که جز به درد بخورای برای امام زمان علیه السلام باشیم صلوات ختم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. سه چهار شبی که خدمت عزیزان بزرگواران بودیم پیرامون آداب بندگی صحبت میکردیم، این که بدانیم ما بندگی خدا رو انجام میدهیم. عرض کردیم خداوند متعال در سوره مبارکه یاسین خطاب به فرزندان آدم میفرمایند تا روز قیامت، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. قبل از این که بگه بندگی منو بکنید، اول میگه که عبادت شیطان رو نکنید، بندگی شیطان رو نکنید، که انه گاهی از اوقات ما عبادت میکنیم ولی آنچه که از ما خواستن به عنوان بندگی نیست. لذا یه وقتی موقع حساب کتاب میشه، خیلی از این کارهایی که من و شما انجام دادیم موقع حساب کتاب میبینیم تو کارنامه اعمال ما نیست، مطالبه میکنیم میگیم آقا فلان جا فلان نماز فلان روزه فلان عمل خیر فلان کار خیر ما انجام دادیم، کجاست؟ خطاب میرسه که برای هر کسی انجام دادی برو از خودش مزدشو بگیر. و عرض کردیم در دیشب خیلی از اوقات کارهایی که شروع میکنیم 100 مثبته، 100 درسته، نیت ما درسته، کار برای خداست، وقتی میاد جلو تا به نتیجه برسه اینه که وجود نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن شیطان کی خوشحال میشه؟ همون وقتی که من فکر میکنم برای خدا دارم کار میکنم در حالی که تو زمین شیطان دارم بازی میکنم. تشخیصشم رفقات سخته، به این راحتی نیست که الان من یه جمله بگم با اون یه جمله تشخیصش معلوم بشه، خیلی سخت. چرا؟ چون مولا میفهمن زقثون من الحق و زقثون من الباطن، اینها وقتی فیمزجان شدن با هم دیگه ممزود شدن قاطی شدن، او بخشی که ناحق اون بخشی که حق قابلیت تشخیص برای ماها نداره، از اعمال سیاسی گرفته، اعمال عبادی گرفته، اعمال معنوی گرفته، هر جایی هم دلتون بخواد وجود داره. گاهی از اوقات طرفداری ما از افراد به خاطر چیه؟ خدایش ممکنه صد نباشه، خدای در کار نباشه، برای اینکه رفیق ماست پاشوای میسی. عالم عالم رفیق بازی در پیشگاه خدا که نیست که، در پیشگاه خدا اونی که برتره که در واقع با تقوا تره، و ما هم تو اون معیارهایی که مشخص کردن باید ورود داشته باشیم. یه جوری هم متدینین پدر همدیگر رو در میارن، غیر متدینین با ما اصلا کار ندارن، لذا خودمون برای خودمون کافی هستیم. حالا چون چب قدر دیگه نمیخوام خیلی این بحث رو بپردازم، البته از آیات و روایات بحث طولانیه، انشالله فرصت دیگه که توفیق نصیب بنده کمترین شد انشالله این بحث رو ادامه میدیم، بلکه به یک جایی برسیم بدونیم که کجا و چگونه ما بندگی خدا رو داشته باشیم. ولی یک مصداق رو امشب عرض میکنم، چون خدا بعد از این آیه میفرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شیطان خیلیه که خدا قبل از این که بگه منو عبادت کنین به ما تذکر میده که شیطان و بندگی و عبادت نکن. اگر بی اهمیت بود قبل از این که به ما دستور بده منو عبادت کنین نمیگفت اول بگه اونو عبادت نکنین. یعنی عرصه سختیه، به این راحتی هم نیست، اما یکی از اون برترین ها رو به عنوان مصداق ما امشب سر سفرشیم، به عنوان بنده خدا وجود نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام، که حضرت میفهمند به مالک، به سلمان میفهمند به اندازه تمام ریگهای بیابان در حق من علی ظلم شده، و ای علی چه کار میکنه؟ ای علی برای همون مردم دعا میکنه، ای علی برای همون مردم خیرخواهی میکنه، ای علی به همون مردم کمک میرسونه، این علی برای همون مردم دستگیری انجام میده، ای علی برای همون مردم نمیذاره آبروشون بره، این مردم همون کسایی هستن این همه ظلم و نامردی در حق حضرت کردن، وقتی مراجعه میکنن به حضرت هیچ جایی نداریم حضرت گذشته شونو بروشون بیاره. اصلا ما شب قدر اومدیم آشتی کنیم با امام زمان همینو یاد بگیریم. شب قدر یکی دلایلی که شب قدر در سه شب تکرار میشه چی چیه؟ فکر میکنم با یه مثال راحت تر بشه گفت. شب 19، شب 21، شب 23. اولا اینه که شب قدر مثل اینه که ما میریم کربلا، وقتی میخونیم روایات رو اولا یه دسته از روایات این از در خونت حرکت کردی جزء زائر امام حسین محسوب میشی. دسته دوم از روایات چیه؟ دسته دوم از روایات اینه میگه وقتی وارد سرزمین کربلا شدی شما زائر امام حسینی، نفس میکشی، تو هتلی، تو حسینی هستی نفس میکشی، اما در زمره زائرین امام حسین نفس میکشی. اون 4000 ملکی که اومده بودن حضرت رو یاری کنند و حضرت اجازه نداده بود، اونها یکی از مأموریت‌هاشون اینه به زائرین امام حسین خدمات میده، انواع و اقسام خدمات. زائر مریض میشه، اینا از طرف امام حسین میرن به عیادتش، که از اعمال امشب زیارت امام حسینه دیگه. زائر مریض میشه میرن به عیادتش، زائر میاد میرن به بدرقش، زائر میخواد بره از طرف امام حسین میرن در واقع بدرقش میکنن، به استقبالش میان زائر. وقتی میاد زائر توی مسیر اگر از دنیا بره، اون 4000 ملک از طرف امام حسین میرن در تشییع جنازه شرکت میکنن. تمام شد؟ نه. زائر بر میگرده خونش، اون 4000 ملکی که زائر رو بدرقه کردن تا خونش بر میگردن کربلا، تازه کارشون شروع میشه. تا کی؟ روایت دو دسته است. یکی میگه تا وقتی که زائر امام حسین عمدن صاحب گناه کبیره نشود، یکی دیگه اینه میگه تا قیامت این زائر این 4000 ملک می نشینن از طرف برای زائر امام حسین طلب عفو و مغفرت میکنن. زائر رفت اومد و اصلا حواسش نیست، دوچار روزمرگی زندگیش میشه، میگه اما اون 4000 ملک از طرف زائر امام حسین تا قیامت براش طلب استغفار و مغفرت میکنن. زائر تو کربلاست، تو حسینی خوابه، تو هتل خوابه، زائر میره وقتی بازار، زائر یه وقتی میره زیارت دوره، زائر یه وقتی میره جاهای دیگه. این همون ایامیه که براش ثواب نوشته می شود. اما یه زائرهایی هم خیلی زرنگن، یه زائرهایی سعی میکنن اکثر اوقات رو توی حرم باشه. هر دوتا زائرن، اما اونی که توی حرمه طبیعتاً براش امتیاز ویژه‌ای داره. اول ماه رمضان در رحمت واسعه الهی بازه، اما این سه شب یک سری ویژگی هایی داره، یعنی به لحاظ زمانی یک سری ویژگی هایی داره، مثل او کسایی که زرنگند و تو حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن، که در این سه شب، شب قدر، شب آرامش، شب حضور، که ما هیچ عجله هم نداشته باشیم. آقا حتما باید این دعا رو بخونیم. من عذرخواهی میکنم، این رو از اساتیدم یاد گرفتم، جسارت میکنم و کلام اساتیدم رو عرض میکنم. در شب قدر دو تا نکته وارد شده، یک دعاست، دو توسل. توسل در شب قدر بر دعا سبقت دارد. توسل در شب قدر به دعا قدمت داره، برتری داره، یا به یک عبارت اخرى کاربردی تره. یه وقتای دعا میخونم خودم رو خسته میکنم، متوجه محتواش نیستم، اما در یک توسل وقتی دلم میشکنه، قلبم میشکنه، یه قطره اشک در مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در مصیبت امیرالمؤمنین خطاب میرسه. ما تو دعا کمتر داریم، من عددی نیستم بخوام اجتهاد بکنم به ساحت مقدس دعا. این دعا از معصوم خوندنش اثر تکوینی داره، اما ما هی میخونیم فقط تموم بشه دیگه، نمیخونیم که بفهمیم، کمتر توجه به معانی داریم، به اندازه توجه یه چیزی به ما میدن. اما توسل کاربردی ترش اینه، میگه به اندازه پر مگسی چشمت در مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تر شد، امام باقر علیه السلام میفهمد، خطاب میشود به اون فردی که گریه کرد بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خطاب میرسه، برو زندگی تو از نو شروع کن، مانند روزی که از مادر متولد شدی. کامل و زیارات رو بخونیم، دارین دیگه، دسته از روایات. خطاب میرسه، برو بنده من رو زندگی تو از نو شروع کن. بخشیده شدی مثل کی؟ مثل لحظه ای که از مادر متولد شده. غفر الله له الذنوب ما تقدم و ما تأخر. گناهان غیر عمد آیندت هم میگه که به برکت این بخشیده میشه. ما تو دعاها اینو کمتر داریم، لذا توسل در شبهای قدر کاربردی تره. اونقدری دعا نخونیم وقتی توسل شد دیگه حالشو نداشته باشیم، یه جوری نشه. بله، تا حالشو داریم انجام بدیم، تا توانشو داریم، تا قبلش رو اگر آمادگی پیدا کردیم. این آمادگی در واقع علما اینگونه بودن، سر شب رو حتی بعد افطار استراحت میکردن، برای اینکه آخر شب رو بیدار باشن. آخر جوونا فداتون بشم، آخر شب قدر نه فقط تا اذان صبح، بلکه آخر شب قدر تا بین الطلوعین، یعنی طلوع آفتاب رو باید درک بکنیم. طلوع آفتاب رو چرا باید درک بکنیم؟ که باز هم از بزرگترامون یاد گرفتم، اینجا تقدیم محضر داشته باشم، این سه شب فلسفه این که طلوع آفتاب رو ببینیم بعد بخوابیم برای چی چیه. خب در شب 23 ماه مبارک رمضان گفتن که بین الطلوعین رو درک بکنید. چرا؟ چون این نامه اعمال ما میخواد به امضای امام برسه، در بین الطلوعین به امضای امام میرسه. توی بین الطلوعین هم دو سه تا کار انجام بدیم. یک، نماز بخونیم. من جسارت میکنم میگم بهترین نماز، نماز امام عصر علیه السلام. توسل داشته باشیم، استغاثه به خود امام عصر علیه السلام داشته باشیم. نامه عمل فقط شیعه نیست و میخواد به امضای امام برسه، نامه اعمال همه در یک سال میخواد به امضای امام برسه. لذا علما یک سال رو مدارا میکردن تا شبای قدر رو درک بکنن. اینجوری نیست که بدون هیچ چیزی بشینیم و یه قرآن بر سر بگیرم بگم تمومه. نه بابا، مراقبه میخواد، محاسبه میخواد، مشارطه میخواد، معاقبه میخواد، یعنی حساب کتاب داره. بر اساس این حساب کتابا من منتظر این باشم که در واقع بتونم نامه عمل من هم مایه زینت و دلخوشی امام باشه و همین که من بتونم این شب قدر رو درک بکنم. شب 21 ماه مبارک رمضان رو میگن بیدار باشی، بین و طلوع عین رو بیدار باشید، به خاطر این بود که مردم در مسجد همه منتظر ای بودن. امام مجتبی علیه السلام در مسجد حضور پیدا میکنن، نماز رو به حضرت اقتدا میکنن و بعد به همراه حضرت شیعیان میرن در خونه امیرالمؤمنین و در این بین الطلعین در تشییع پیکر امیرالمؤمنین حضور پیدا میکنن. اتفاقا شب 21 روز زودتر هم اومده بودن، اما وقتی اومدن توی مسجد موقع نماز صبح متوجه شدن که امیر مؤمنان علی علیه السلام در سحرگاهان دفن شدن. میگن شیون و سوگ و مصیبت تمام مسجد کوفه رو گرفت، مردم زار میزدن و زجه میزدند و گریه میکردن. اولین سوالشون این بود چرا حضرت مخفیانه دفن شد؟ فرمودن به مانند همسرشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که حضرت مخفیانه تشییع شدند و مخفیانه در واقع به خاک سپرده شدند. کجا دفن شدند؟ گفتند به مانند حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، محل دفن حضرت و قبر حضرت هم برای کسی پیدا نیست، تا زمان امام صادق علیه السلام بود دیگه. شیعیان اون قدری سوگواری کردند، اون قدری گریه و زاری کردند که داره بین الطلوعین شیعیان امیرالمؤمنین عزادار شهادت آقا و مولایشون امیرالمؤمنین بودن. امشبی رو میگن که بیدار باشیم و بین الطلوعین رو درک بکنیم. خب به خصوص در شبهای ماه مبارک رمضان مردم میدیدن حضرت زودتر از اوقات دیگه میان مسجد. این اسألک الامان مناجات حضرت در مسجد کوفه مال اینجاست. مردم هم می اومدن می نشستن، سحریشون رو زودتر می خوردن که از مناجات امیرالمؤمنین بهره ببرن و استفاده بکنن. خب حضرت می اومدن در اون محرابی که نماز شب و نمازهای مستحبی و اعمال مستحبی رو انجام می دادن و مردم از مناجات حضرت بهره می بردن. اون وقت حضرت می اومدن در محراب اصلی مسجد نماز صبح رو اقامه می کردن. حضرت اومدن وارد محراب اصلی مسجد شدن، همه هم ایستادن که از نماز امیرالمؤمنین بهره ببرن. اثناء نماز بود که در واقع متوجه شدن ابن ملجم مرادی ملعون در واقع کاری کرد. مردم متوجه شدن، خاک بر سر عالم شد، به خصوص خاک بر سر شیعیان شد تا به امروز، خاک بر سر شیعه شد تا روز ظهور امام حسن علیه السلام. و این مصیبت با هیچ چیزی قابل جبران نیست. مردم منتظر بودند که ببینن حضرت با این ضربه شمشیر به شهادت رسید یا هنوز جانی در بدن داره. مردم لحظه ای متوجه شدن حضرت هنوز جان در بدن داره که صدای نعره حیدری به فست و رب الکعبه رو شنیدن. یه خورده آروم شدن که علی هنوز زنده است. اما جبرائیل امین شروع کرد بین زمین و آسمان مصیبت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خوندن که ندا داد تحدمت والله ارکان الهدا. که در واقع عبارت خودمونش اینه، خونه مسلمونی دیگه خراب شد. چطور گاهی از اوقات برخی ابتلاعات بر ما بار میشه، میگیم به خاطر او ابتلا بعدش کلی مصیبت میبینیم. بعد امشب امیرالمؤمنین خاک بر سر مسلمانی عالم شد. مسلمان ها تا به امروز دیگه روز خوش ندیدن و همه مسلمانی به اینه که اگه قرار بشه روز خوش ببینن، روز ظهور امام عصر علیه السلام. امشب هم همونو بخوایم، برای خدامون دعا کنیم، عیبی نداره، ولی رند باشیم، اول برای امام دعا کنیم، اول برای فرج امام زمان دعا کنیم، اول برای سلامتی امام زمان دعا کنیم. آنچه که امشب گیر ما میاد به اندازه ارتباط ما با امام عصر علیه السلام گیر ما میاد. امشب شب امامت و ولایت، امشب شب کسیه که قراره من اون بنده واقعی رو، قرآن بر سر میگیرم. حالا من این قرآن رو بر سر گرفتم، ثم ماذا؟ چی میشه؟ انا انزلناه فی لیلة القدر. این قرآن که بر قلب من نازل نمیشه که، این قرآن بر قلب امام عصر علیه السلام نازل میشه. بعد نبی مکرم اسلام در هر عصر و زمانی این قرآن بر قلب نازنین امام زمان امت نازل میشه. امت چگونه از این قرآن به سر گرفتن بهره میبرن؟ به اندازه معرفتشون به ساحت مقدس امام. یه وقتی میبینیم امت میشن امت امام مجتبی علیه السلام، که همه بار امامت به دوش امام مجتبی علیه السلام از امشب. اما وقتی پرده ها میره کنار در قیامت، میگن 12 امام بر فراز 12 منبری از نور قرار دارن، خلوتترین کسانی که شیعه پای منبرشه امام مجتبی علیه السلام. داره در یه روایت 3 شیعه بیشتر پای امام علیه السلام نیستن، غیر ذوات مقدسه اهل بیت. از بیرون 3 بیشتر پای منبر امام مجتبی علیه السلام نیستن. ما نسبت به قربت امام مجتبی علیه السلام هم اطلاعات کافی نداریم، شناخت کافی هم نداریم. لذا این قرآن اگر قرار ازش بهره ببریم، همین الان هم تا قبل از این که قرآن رو بر سر بگیریم، میدونین اولا برخی از علما این که اونی که بیمار، اونی که مشکل داره، نه که خونه بشینم پای تلویزیون حالی بهم دست میده قرآن بر سر بگیرم، اینا رو واسه قبول ندارم. آداب قرآن بر سر گرفتن اینه که باید اجتماع باشه، گروهی و دست جمعی باشه. دست جمعی قرآن رو بر سر بگیرن، نشسته ای تا قرآن بر سر بگیرن. امشب 1000 تا انا انزلنا بخون، تا هر چند تایی که تونستی، بعدش هم تا میری خونه، تا بین طلوعین وقت داری، هر چند تایی که تونستی، آنچه که وارد شده. اما این قرآن رو کسایی میتونن دریافت داشته باشن، اونایی میتونن بگن آقا من با این آیاتی که قرآن رو باز کردم، این مخاطبای خاص دیگه، زمایری که به کار رفته، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ضمیر، وقتی میخوای با خدا حرف بزنی، نزدیکترین ضمیر متصل به کار رفته است. چی میگیم؟ بکه یا الله. یعنی اینقدر خودمونی و نزدیک. این خودمونی و نزدیک بودن احتیاج به یک معرفت و شناختی داره، که این معرفت و شناخت هرچی بیشتر باشه ما از این قرآن بهرم بیشتر، هرچی کمتر باشه ممکنه حضرت بعدش به حال ما گریه کنه. اگه قرار ما از قرآن بهره ببریم، رضا اینه که یک کاری بکنیم در عالم بندگی، ما رنگ و بوی بندگان خدا رو پیدا کنیم. بندگان خدا در هر عصر و زمانی امامان هستن، میخوای مثل علی باشی، خب سیره علوی رو در نظر بگیر دیگه. اون از جنگهاش، اون از خدمات اجتماعی، اون از آن که برای مردم دعا میکرد، اون از اون که به مردم خدمات میداد. اون وقت مردم به ای علی در مقابل ای علی که نمیشناختنش چی میگفتن؟ خدایا داد ما رو از علی بگیر. نمیگفت آقا او علی منم، گفت شما دعا کنید برای علی. این منمه تو این 3-4 شب گفتیم و خیلی اوقات کار دست ما میده. این منمه خیلی از اوقات آدم ها رو زمین میزنه. این غروره خیلی از اوقات ما رو سر به زیر میکنه. این غروره خیلی از اوقات هرچه جمع کردیم همه رو یه جا از بین میبره. این غروره کاری میکنه که گاهی از اوقات، دیشب گفتم یه وقتی شما با یه دشمن رو در رو هستی، خب اون رو در روه، خیالت راحت. بعد واقعه کربلا یکی از چیزهایی که دل اهل بیت رو برای همیشه به درد آورد، ادامه دار بود، واقعه کربلا نبود. چی بود؟ واقعه شام بود. وقتی سوال شد یا از امام سجاد علیه السلام یا از حضرت زینب کبری سلام الله علیها، اونجا خیلی به ما نیش زدن، خیلی بی‌حرمتی کردن، خیلی پرده دری کردن. امشب هم یکی از اونهایی که بخشیده نمیشه مال نیش و کنایه زبونامونه. بخوایم این نیش زبونامون رو مدیریت کنیم. آدمی که با نیش و کنایه بندگان خدا رو اذیت میکنه، ای آدم به این راحتی نمیتونه با امام زمان هم کلام بشه. با این زبونم وقتی آبروی برادر دینی خودم، خواهر دینی خودم رو بردم، بعد امشب قرآن بر سر بگیرم بگم الهی علف، چه الهی علفی؟ بندگان واقعی خدا رو ببینم چگونه رفتار کردند و چگونه زیست داشتن، من همون کار رو انجام. بله من به اندازه ظرف خودم دیگه، ظرفم کوچیکتره به اندازه ظرفم. گاهی آقایون ببخشید، گاهی از اوقات شمایی که اومدی، منی که اومدم برای امیرالمومنین اعلان عزاداری بکنم، گاهی از اوقات این نیش و کنایه من و شماها نسبت به دیگران نیست. این نیش و کنایه تو خونه هامون گاهی مانع استجابت دعا برای ما می شود. جوان نسبت به پدر و مادرش، آقا نسبت به همسرش، همسر نسبت به همسرش، پدر و مادر نسبت به فرزندش، فرزند نسبت به پدر و مادر. یه لحظه دل دیگه، دل یه لحظه میشکنه، او یه لحظه آهی بکشه، زندگی تو زیر رو میکنه. ها عهد ببند تو خونه که میتونی، آروم آروم دونه دونه هم، اولش هم همین باشه، ما تو خونم زبونم رو مدیریت کنم، نیش زبونم رو کم بکنم، وقت ببینم وقتی صدا میزنم یبن الحسن دلم زودتر میشکنه یا نه، و وقتی صدا میزنم یبن الحسن این آثار و برکات رو بیشتر میبینم یا نه. خیلی ها امیرالمؤمنین رو با این نیش و کنایه اذیت میکردن. آقا نیش و کنایه خیلی آدم دردش میاد. شاید یکی از آنچه که گفتن توی این روزه ها میگیم از شام مال همین باشه. حسین جان دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد. اینا برای اینکه این نور رو خاموش بکنن چی میگفتن؟ هر جایی که این کاروان میرسیدن، آنچه که اینا رو اذیت میکرد، این سختی و اینی که در واقع شطور بدون جهاز سوار شدن، بله سختی، این سختی ها ممکنه برای همه باشه، اما آنچه که اینها رو بیشتر از همه اذیت میکرد چی بود؟ میگفتن اینها کاروان خارجی هستن. به دختر امیرالمومنین میگفتن که آقا این دختر خارجیه. به کسی که تمام شریعت از اینها به عالم رسیده، به کسی که امام معصوم در بین این کاروانه، به یمنهی روزغل ورا. بعد من فکر کنم به رندی خودمه که دارم کسب و کار به دست میارم. نه بابا، یه وقتایی میبینیم همین زبونه مانع کسب و کار ما میشه، یه وقتی این زبونه مانع استجابت دعای ما میشه، یه وقتی این زبونه مانع حال خوش من میشه. نمیذاره. لذا هی التماس میکنی، روزه میخونه، روزه خوان، هی التماس میکنی، میبینی اتفاقی نمیفته. 10 تا روزه باید گوش کنی تا یه قطره اشک از چشات بیاد. نگاه میکنی میگه آقا دل کسی رو شکوندی. اگه قرار امشب دل امام عصر علیه السلام رو به دست بیاری، اول در حق کسایی که ظلم کردی همینجا ازشون حلالیت بطلب، بعدش فرصتی بود بهشون زنگ بزن، حلالیت بطلب. یه کار دیگه هم وجود داره و اون اینه، هر کی در حقت ظلم کرد رو به صاحب امشب بهش ببخش. یه انقلابی در درون اتفاق میفته. لذا امشب من 4-5 دقیقه وقت دارم عرایزم رو جمع بکنم. امشب شب امام زمان علیه السلام، امشب تا میتونیم یک کاری بکنیم دل امام زمان رو به دست بیاریم. عزادار امشب امام عصر علیه السلام، فشار امشب بر قلب نازنین امام عصر علیه السلام. ما یه روزه میشنویم و میریم، اما برای امام همه اینا وجود داره، امام تمام اینها رو داره میبینه. زمان برای من و شما هست دیگه، برای امام که زمان معنایی نداره دیگه. میشه بحث فلسفی که الان دیگه وقت من نیست که بخوام من تو این حوزه صحبت بکنم، مطالبی رو تقدیم محضر شما داشته باشه. اما بریم در خونه امام عصر علیه السلام، دل حضرت رو به دست بیاریم، یه کاری بکنیم به چشم حضرت بیایم، یه کاری بکنیم که در این امتحاناتی که از ماها گرفته میشه ها ما سربلند بیرون بیایم. شیخ محمد کوفی، مرحوم آیت الله ناصری دولت آبادی رحمت الله علیه، روحشون فیض ببرن، میفرمودن که من از ایشون سوال کردم، ایشون در سن کودکی در نجف زندگی میکردن، یکی از اقوامشون از دنیا رفتن، پدر ایشون از نجف راه افتاد بیاد ایران. به ایشون سفارش کرد من یه رفیقی دارم، اون رفیق من فلان روز میاد اینجا، تحویلش بگی، مهمان نوازی داشته باش. میگه در روز موعودی که پدرم گفت ایشون اومدند و گفتن پدرم رفتن ایران و برمیگردند و رفتن زیارت و برگردن، من صبحانه را آماده کردم، سر سفره نشسته بودیم، ایشون داشت صبحانه میخورد، من شروع کردم از ایشون سوالی پرسیدم. گفتم آقا این که میگن شما خدمت حضرت رسیدی درسته؟ صبحانه شو خورد هیچی نگفت، یه خورده گذشت. گفتم آقا این که میگن حضرت گفتن شما 3 امتحان باید بدی تا جز حلقه یکای امام بشی درسته؟ اینجا گفت این درسته. گفتم آقا جان از اون امتحانا سر بلند بیرون اومدی. شیخ محمد کوفی به مانند امشبی در کربلا یا در نجف خواست شب قدر رو درک بکنه، از دستش رفت، خواب مون. شب 21 حرکت کرد اومد مسجد کوفه که آقا من امشب دیگه در مسجد کوفه شب قدر رو درک بکنم. سر شب استراحت میکرد تا نیمه های شب بلند شد. میگه یه دفعه به خودم اومدم دیدم تمام صحن و سرای مسجد کوفه روشنه، زدم تو سرم، شب قدر رو درک نکردم، نماز صبح من قریبه که قضا بشه. کفشامو گذاشتم زیر بغلم، اومدم که برم توی محراب دومی که عرض کردم حضرت نمازهای مستحبی رو اونجا میخوندن، دیدم یه سید بزرگواری توی محراب نشستن. ناخودآگاه جذب شدم اینجا نشستم، دیدم دور ایشون چند نفر نشستن، صحبت های علمی رد بدل شد و لیوان آبی بود حضرت نوشیدن، همه اینها تبرکین لیوان آب رو نوشیدن. به من که تعارف کردن گفتم آب میل ندارم، نمیدونستم دیگه. تمام شد، اون آقا خواست بلند شه بره، یکی از اینها گفتن آقا شیخ محمد کوفی رو با خودمون نمیبریم. آقا فرمودن شیخ محمد کوفی 3 امتحان داره، اگر از این امتحانا سر بلند بیرون اومد به ما ملحق میشود. از همه امتحان میگیرن، امتحانای ما یه وقتی تو خونه هامونه، یه وقتی توی رفتار با پدر و مادرمونه، یه وقتی تو رفتار با بچه هامونه، یه وقتی با دوست و رفاقامونه. حواسمون جمع باشه از این امتحانا سر بلند بیرون بیایم. امشب هم این کشکول گدایی رو مثل شیعیان امیرالمومنین در کوفه جمع بکنیم، بریم در خونه امام مجتبی علیه السلام. ما جایی جز خونه امیرالمومنین نداریم که. حضرت وقتی در محراب مسجد کوفه مورد اصابت شمشیر قرار گرفتن، یه عده از مردم جنگ رسانه‌ای، علی مسجد چه کار میکرد؟ مگه علی نماز هم میخوند؟ میگه علی نماز هم میخوند. کدوم علی رو دارن میگن؟ امشب بدونیم کدوم علی رو میخوایم واسطه قرار بدیم. ابن ابوالحدید معتزلی میگه امیرالمؤمنین اومد محضر پیامبر، عرض کرد یا رسول الله برا من محضر خدا طلب استغفار کن. حضرت دستاش آورد بالا، گفت الهی به علی من برای این علی طلب استغفار میکن. آقا امیرالمؤمنین فرمود چرا من؟ فرمود مغرب و مشرق عالم رو نگاه کردم، زمین و آسمان رو نگاه کردم، کسی با عظمت‌تر و با آبروتر از تو پیش خدا پیدا نکردم. لذا امشب وقتی میگیم به علیین، بدانیم این علی رو داریم واسطه خیر قرار میدیم که خدا از سر همه تقصیرات ما بگذره و بعدش دعا برای امام زمان علیه السلام یادمون نره و عرضه بداریم اللهم اجل لولیک الفرج. سلام.